وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافداه. در امر سوم از امور باقی مونده در مسئله مرتد بودیم و بالاخره نتیجه گرفتیم که اگر کسی عقیدش اظهار نکند ولو علم و عقیدش داشته باشیم، احکام سگانه مرتد در بارش جاری نمیشه. شواهد این مطلب هم عرض کردیم. در اینجا سه تا ان قلت و قلت هست که غالبا به ذهن میرسه، آقایونم بعضیاش اظهار کردن، بگیم و این بحث رو جمعش کنیم و بریم سراغ امر رابع. ان قلت اول همین بود که دیروز آخر بحث عنوان شد، که چه تفاوتی بین حکم اسلام در باره مرتد و اون محاکم تفتیش عقایدی است که در مسیحیت بوده. افراد رو می آوردن در این محکمه تفتیش عقاید، از عقایدشون سوال می کردن و اگر کسی اعتقاد خلافی، البته خلاف به عقیده اونها داشت، مأمورش به توبه می کردند و اگر توبه نمی کرد زنده زنده در آتش می سوزندن یا به عقوبات دیگری او رو مجازات می کردن. این محکمه تفتیش عقاید مسیحیت و پاپ از چیزهایی است که در تاریخ به صورت یک لکه سیاه بر دامان مسیحیت منحرف شده از آیین مسیح باقی مانده. شما هم درباره عقاید افراد اشخاص و به عنوان عقیدهشون دارید دنبال میکنید. جواب عرض کردیم فرق واضحی بین این دو محکمه است. در محکمه تفتیش عقاید مسیحیت، مسیحیت قرون وسطا، اصرار بر این بود که مکنون عقاید اشخاص رو پیدا کنن، تفحص کنن، بلکه بتونن به باطنش راه پیدا کنن و بعد از آنی که عقیده درونیش رو کشف میکردن مجازات میکردن. ولی در اسلام قضیه عکس اینه. اسلام نه تنها اصراری نداره که عقاید رو کشف کنی، بلکه اصرار داره گاهی تلقینم بکنه اعذاری رو که متشبث به اون اعذار بشود و عقیده باطنی رو ظاهر نکنه. مثل همین تلقیناتی که در حدیث امیر مؤمنین علی علیه السلام بود که به اون شخصی که مسیحی شده بود تلقین می‌فرمود: شاید میخواهی ازدواج دختر مسیحی کنی، شاید میراثی از مسیحی قوم خویشت برات باقی مانده و امثال این تلقینات. اسلام عکس اون رو اصرار داری. بله، اگر اظهار کرد ارتداد را، این رو اسلام شدت به خرج داده. دلیلش هم حفظ کیانه نظام اسلامی است و اون شرعی که در دو روز گذشته عرض کردم. پس قیاس این دو بر یکدیگر یک قیاس ظالمانه و معل فارق. و اما این قلت دوم، اگر فطری باشه اظهارش کافیه، ارشاد نداره. اگر ملی باشه ارشاد داره. و اما این قلت دومی که در اینجا داریم این است که میرسیم اون سه روز مهلت. این قلت دومی که در اینجا داریم این است که من این اشکالات رو بگم، بعد سوال دیگری بود بعدن مطرح بفرمایید. انقلت دوم این است که اگر انسان شک کرد در حقانیت اسلام در موقعی که مشغول تحقیق بود، به مجرد شک آیا خارج میشه از دین خدا؟ و اگر اظهار نکرد و در دل خودش این شک و نگه داشت و معاف از قتل شد، آیا تبین و زوجته به قوت خودش باقیه یا از اونم معافه؟ تکرار میکنم، شکی کرد و شک و در دلش نگه داشت و اظهار نکرد، و چون اظهار نکرده ما گفتیم حکم اعدام دربارش نیست. اون دو حکم دیگر چی؟ آیا تبین و زوجته بینه و بین الله؟ آیا زن باید عده وفات نگه بداره اگر آگاه بر این امر شد؟ اموالش میراث میشه که اگر ورثه آگاه بر این مسئله شدن که این باطنش شک و تردید یا بالاتر از شک و تردید مذهب دیگری رو پذیرفته در باطن، اظهار نمی کنه، آیا می تونن اموالش رو به ارث ببرن؟ آیا زنش موظف است به این که عده نگه بداره یا نه؟ بله دیگه، این حرف ها میاد دیگه. آگاه هم هست اما این اظهار نکرد. جواب این است که ظاهر این است احکام ثلاثه با همه، هر جا حکم اول جاری نشد لانصراف الادله، همین انصراف درباره حکم دوم سوم هم هست. دلیلمون انصراف ادله بود، ظاهر ادله اونجایی بود که ارتداد رو ظاهر کرده، اون جایی که ظاهر نکن در مکنون باطن باشه نه. خب اگر این طوری هست احکام ثلاثه هیچ کدام جاری نمیشه. به عبارت دیگر احکام ثلاثه به خاطر این بود اینو کلمیت حساب میکرد، من جهت هذه الاحکام کان کلمیت من جهت هذه الاحکام ثلاثه. خب وقتی کلمیت نیست، محکوم به اعدام نیست، اموالش چرا؟ آدم زنده است. زنش چرا از او جدا بشود؟ عده وفات نگه داره. پس ظاهر این است که این احکام سگانه با همه. بله؟ همین بحث در این است که آیا عنوان کفری که در ادله هست صادقه بری؟ همین قابل بحث دیگه. باشه اظهار نکرده، اگر اظهار نکرده چه رقم ما میتونیم بگیم احکام کفر؟ واقعش کافره، ولی احکام کفر که میگیم اینجا رو میگیره. خب باشه، پس اعدامشم بکنید. چرا نمی کنید؟ خلاصه احکام کفره یعنی تظاهر به کفر. ما نجاستش هم بحث داریم که اگر تظاهر نکنه به کفر کسی نجسه. نه، پیش مردم هم پیش هیچ کس نکرد تظاهر، کافر بینه و بین الله. دلیلتون چیه؟ روایات نجاست کفاره؟ روایت مال اونجاست که تظاهر میکنن. شما پیدا کنید روایتی که شامل حال کسی بشود که لای تظاهر بالکفر. همین بحث در اینه دیگه، علم پیدا بکنه. ولی صحبت این است آیا ادله شامل حال چنین کسی میشود؟ اعدام که نمیشه، این حکم زنده ها رو داره، ولی زنش عده وفات نگه بداره، ولی اموالشو به میراث ببرن، اعدامش هم نکنن. ما مشکل میبینیم در اینجا آب شود. فردا بهش نمیبره. ثواب و جزا جداست، احکام دنیا جداست. صحبت این از احکام دنیا مال اجازه، احکام دنیا مال کفر باطنی است یا مال کفری است که تظاهر بهش بکنن. اگر ادله رو منصرف بدانیم از کفر باطنی، درس مرحله ممکن است ما منصرف بدانیم و بگوییم احکام ثلاثه جاری نمیشه، اینا به هم پیوسته است. بعید نیست ما نتوانیم جاری کنیم. و اما انقلت سوم، اجازه بدید این انقلت سوم انقلتی است که اگر فرار کرد، یعنی محکوم به قتل شد و فرار کرد، اون چه ربطی به ما داره؟ چرا هر سه حکم هم مربوطه؟ اون محکوم به قتل شده، اجرا نشده، اجرا چه ربطی به محکومیته؟ این محکوم به قتل نیست، نیست. بس در این است که من یرتد، یعنی یرتد باطنن یا یرتد ظاهرن. کسی که میگه انصراف داره همش میگه انصراف داره. حالا اجازه بدید. و اما این قلت سوم، مسئله ارث و زوجش، البته اینجا ما اشاره میکنیم عمده بحثش در باب ارث است و باب نکاهه، ولی خب اینجا یه انشایی یه اشاره میکنیم و با این اشاره از اینجا رد میشیم. و اما این قلت سوم، این مهمه. گاهی شبهاتی برای اهل ایمان پیدا میشه از مسلمی، قد تبدو شبهات لأهل الایمان من المسلمین، و این شبهات هم متزلزلشون میکنه، لا سیما در اوائل بلوغ، زمانی که میخواد انسان تقلید رو در اصول دین رها کند و اقبال به استدلال کنه. در مرحله ترک تقلید و پیوستن به تحقیق و استدلال، در اون مراحل یه شبهاتی برای انسان پیدا میشه و یه تزلزلهایی. آیا اینها هم سبب خروج از اسلام و ارتداد میشه؟ اگر این سخن درست باشد، اشکل الامر علی کثیر من المسلمین، اشکل الامر علی کثیر من المسلمین، کار خیلی مشکل میشه. اینطور باشه مرتد زیاد میشه. خیلی هستن در اوائل بلوغ که از تقلید رها میشوند و به استدلال میپیوندن، مشغول تحقیق و تجسس میشن، در خیلی از مسائل شک و تردید به خودشون راه میدهن. و اگر اینها باعث ارتداد بشود، و خیلی ما باید مرتد داشته باشیم، چه میشه؟ و این در حالی است که اینهایی که این شبهات پیدا میکنن نماز هم میخونن، روزه هم میگیرن، عبادات و اطاعات اسلامی هم انجام میدن، یصلون یصومون یحجون، ولی خب شبهات رو هم مشغولشه، دست به گریبانشه، گاهی یه سال، دو سال، شش ماه، پنج سال، افراد مختلفه با یه شبهاتی دست به گریبانن، ناراحت هم هستن، مشغول تحقیق هم هستن، عباداتشون هم به جا میگن، اینا هم سبب ارتداد میشه. جواب این است که امثال این شبهات سبب ارتداد نمیشه. چرا؟ لأنها علا اقسام، اینا چند قسمه. قسمی از شبهات است که در واقع طبیعت استدلال عقلی اقتضا میکنه. دقت کنید در عرضم، طبیعت استدلالات عقلی در با باطنش بالاخره یک شبهات و اگر اماهایی هست، این که پای استدلالیانم چوبین میگن هست، به خاطر همینه که بالاخره استدلال دلیل عقلی غیر مسئله شهوده. اگر انسان بخواد شک به تمام ذرات و جزئیاتش از انسان زائل بشه، باید یک کاری بکنه، تهذیب نفسی کنه که روحش متصل به ملأ اعلا بشه و ببینه واقعیت ها رو ببینه. با استدلال شناخت پیدا کرده، استدلال یقینه، اما این یقین با یقین شهود فرق میکنه. شما یقین های عقلی با یقین های حسی رو یکی میدونی؟ نیست دیگه. یقین های عقلی باز در اعماقش یه رگه های از وسوسه ها هست. سائلم نمیشه، طبیعت استدلالات عقلی این است که در عمقش بازی وسوسه هایی هست. بله، با عقل باید ثابت کنیم، کردیم با عقل، تکلیفونم ادا شد، بیش از اینم وظیفه‌ای نداریم. بازی وسوسه هایی در اعماقش هست، یعنی خاصیت دلیل عقله در مقابل شهوده. شهود میبینه انسان ماورای عالم طبیعت رو، عیناً مثل این کسیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این سوال فرمود که تو میگی من اصبحت موقنن، اون جوانی که در صف جماعت بود نماز صبح اینا، کیف اصبحت یا فتا؟ قال اصبحت موقنن. فرمود دلیل یقین چیه؟ فرمود گویا میبینم اصحاب جنت و در جنت، اصحاب نار در نار، میبینم. این ایمان به قیامت غیر از این ایمانی است که من با دلائل عقلیه، برهان حکمت، برهان عدالت، برهان فطرت، براهین متعددی که در اثبات معاده، اونام یقین میاره، اما اون یقین با این یقین تفاوت داره. اون یقین است که از قرائن انسان میگه اینجا یه آتشی لابد روشن شده، ولی یه وقت با چشم میبینه، لهیب نار رو میبینه. بنابراین یه نوع وسوسه هایی است که میان افراد از ما میپرسن که بالاخره ما هرچی هم استدلال عقلی هم قبول داریم، خدا همه چیزا، ولی باز در اعماق یه چیزایی هست. بگیم این خاصیت استدلال عقلیه دیگه. خیلی تکیه کرد، ما خیلی تکیه میکنیم. نه، وسوسه داره، برهان عقلی غیر حسیه. برهان عقلی ما نمیخوام ارزش کم بکنیم، بسیار خوبه، ولی چی بود که ابراهیم گفت خداوندا ارنی کیف تحیی الموتا؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا. ابراهیم چی داشت و چی میخواست؟ ها، ابراهیم از پیغمبر اولوالعزم دیگه، اون نمیتونه دیگه متهمش کنید میگه یقین به معاد نداشت. اولم تو قال بلا، میدونم، ولکن لیطمئن قلبی. این همون وسوسه هایی که در اعماق استدلالات عقلی است، میخواد این زائل بشه و ببینه ارینی، که بعد خدا منظره معاد بهش نشون داد. این رقمی فهمید که نه، این مسئله امکان پذیره، با چشم خودش دیده. بنابراین یه مقداری از وسوسه ها اینه و نباید بهش اهمیت داد، و به یه معنا اهمیت باید داد، یعنی تهذیب نفس کرد انسان انشالله برسه به اون مقام لوکوش فلغتا، نرسه به اون مقام اون جوان برسه. تعجب داری؟ این یه رقمه. حضرت ابراهیم یقین به معاد نداشت؟ ها، یقین داشت، منکر که نبود، یقینم داشت. جواب این است، یقین داشت. چی میخواست؟ ابراهیم چی میخواست؟ اطمینان چیه؟ ها قلبش، این همونو من دارم قلبش شرح میدم، میگم استدلالات عقلی در اعماقش یه وسوسه هایی هست، میخواست این زائل بشه تا اطمینان حاصل بشه. بعد این یه رقمه که گیری بهش نباید داد. قسم دوم از شکوک و شبهاتی که عارض انسان میشه، شکوکیست که عارض وسواسی ها میشه، یعنی مخصوص وسواسی هاست. آدم های عادی شک نمی کنن، ولی آدم های وسواسی هی شروع میکنن به وسوسه کردن. میدانیم که معیار علم وسواسی نیست، علم یقین علم عادی معمولی است. اشخاص وسواسی یقین ممکنه پیدا نکنن. شاید عرض کردم آقای بود میگو من گرفتار وسواس بودم، در خزینه آب که میرفتم به قدری پایین میرفتم که سرم نزدیک کف خزینه میشد، باز شک میکردم سرم زیر آب رفته یا زیر آب نرفته. این معیار این علم وسواسی نیست. از ائمه می آمدن این قبیل افراد، وسواس گرفتار وسواس می شدن، سوال می کردند و که ما گرفتار وسواس شدیم، نکنه از اسلام بیرون رفتیم، نکنه ایمانمون باطل شده باشه. می فرمودن نه، به شیطان لعنت کنید مثلا، و لا حول ولا قوت الا بالله بگید و اعتنا نکنید. این همان چیزیست که در حدیث رفع آمده. نهمین چیزی که در حدیث رفع آمده همینه. من حدیث رفع رو بخونم در جلد 11 وسائل، جاهای مختلفی نقل کرده از صاحب وسائل حدیث رفع را، یکیش جلد 11 ابواب جهاد نفس، حدیث 1 باب 56، حدیث 1 باب 56 ابواب جهاد نفس. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9 اشیاء. رفع اعتنایی نباید بهش کرد، الخطا و النسیان و ما اکرهو و ما لا یعلمون، این چهارو، و ما لا یتیقون، این پنجم، و مستر رو الیه، مستر رو الیه، این ششم، و الحسد. تفسیرش در رسائل شیخ هست دیگه، ما صحبتش نمی کنیم. و تیره، فال بد زدن، و تفکر، و این نهمیشه، و تفکر و فل وسوسه فل قلب، و تفکر و فل وسوسه فل قلب. یه نسخه هم داره و الوسوسه فل تفکر فل قلب، که بعضی ها دومی رو ترجیح میدن، والوسوسه فی التفکر فی الخلق. چه تفکری در خلق؟ راوی سوال کرد از معصوم علیه السلام، مطابق روایتی از کرد شیطان میاد به من میگه من خلقک، میگم الله تعالی، میگه من خلق الله، کی خدا را آفریده؟ یا همون شبهه است که این روزا مطرح هم میشه که ما میبریمش به مسئله واجب الوجود و ممکن الوجود. ممکنات سلسله شما منتهی میشه به واجب. واجب چی؟ وجودش از درون ذاتشه، میجوشه. واجب الوجود من خلقه نداره دیگه، وجودش از درون ذات اوست، نه از بیرون مثل من که خالق بخواد. خب فرمود این اگر یه همچین حالتی بعد پیدا شد لا حول ولا قوت الا بالله بگو، شیطان از دور میشه. اینا وسوسه های است که گاهی ضعف معلومات به خاطر انسان این ضعف معلومات گرفتارش میشه. یا آدم وسواسی شده، منتها آخرش فرمود مالم ینتقو بشفه، این شاهد بر عرایز دیروزی، اظهار نکنه، نگه پس خالق خدا کیه، پس من قبول ندارم، پس من شک دارم. مالم ینتقو بشفه، مادامی که به زبان نیاورد این معنا رو، در درون دلش یه وسوسه های میاد، این وسوسه ها هم توجه بهش نکنه، تظاهر بهش نکنه. اگر تظاهر بکند مشکل پیدا میشه، مطابق عرایزی که دیروز عرض کردم. این چندمی شد، دومی از اقسام شبهات. قسم سومی از شبهه داریم، این است که انسان علم اجمالی به جوابش داره، دنبال علم تفصیلی میگرده، علم اجمالی دارد، دنبال علم تفصیلی هست. مثلا شبهه آکل معکول برش پیش میاد، بدن انسانی خاک شد، خاک جذب درخت میوه شد، میوه رو انسانی خورد و اجزای بدن انسان قبلی جز بدن انسان بعدی شد. روز قیامت که معاد جسمانی هست و آیات قرآن بسیار دلالت واضح بر معاد جسمانی دارد، این اجزا جز بدن کی میشه؟ میدونه خدا عادله، خدای عادلم یه حسابی کارش هست، حکیم عادل، جواب اجمالی داره اما جواب تفصیلی میخواد. این مؤمنه، این مرتد نیست. بنابراین اشخاصی که در حال تحقیقند و در این حال نماز و روزه به جا میارند و از خدا میترسند، اینا مؤمنانند در واقع، و شبهات اینا داخل در یکی از این شقوق ثلاثه است. چنون نیست که واقعا آدم بی ایمانی بوده باشند، یا وسواس داره، یا ضعف معلومات، یا علم اجمالی داره، علم تفصیلی نداره، یا امثال ذلک. بله، نمیگم عمل علامت میشه، میگم دلیل بر این که این واقعا ایمان داره، از خدا میترسه، خدا رو حاضر ناظر در عملش میدونه، علم اجمالی داره به خدا. ولی خب یه شبهاتی برش پیدا شده، یا وسواسیه، یا طبیعت استدلال این اقتضا داره، و یا واقعا علم اجمالی داره دنبال علم تفصیلی میگرده. توجه دارید؟ پس این که بعضی از آیون گفتن اگر ارتداد به شک حاصل بشه، پس تمام مسلمان هایی که اهل تحقیقن در اول بلوغشون باید اینا همه مرتد بشن، احکام مرتد درباره اونها جاری بشه، نه، این مسائل پیش نمیاد. بله، اینا از توحید و از رسالت جدا نیستن، ولو عنوان تقلید قبول داره، استدلالش قبول نکرده، میخواد دنبال دلیل بگرده. دایره مرتد اینقدر وسیعش نکنه که همه داخل در مرتدین بشن. و اما الامر الرابع، چهارمین امری که درباره مرتد فطری بگیم و بحث مرتد فطری رو جمع کنیم بریم سراغ مرتد ملی که امر پنجمه، این است که گاهی عناوین ثانویه مانع اجراء احکام مرتد فطری میشه، کما فی عصرنا هذا. خب جوامع اسلامی مورد تهاجم دعایات و تبلیغات مسموم دشمنان اسلام. خب جوانهایی هستن ساده دل، اینها رو میبرن، هزاران هزار از اینها رو در دانشگاه و غیر دانشگاه ها فریب دادن، کشندن، بعدن هم اینا همه توبه کردند و برگشتن، بچه مسلمون هم بودن. حالا ما بخواهیم حکم اعدام درباره همه اینها جاری کنیم، میگیم مرتد فطریه، بچه مسلمونه، بنابراین حکم ارتداد درباره شون جاری بشه. این هم قلق و استراب در داخل جامعه اسلامی ایجاد میکنه و هم قوقا و تبلیغات و دعایات در مدعیان دروغی حقوق بشر ایجاد میکنه، داخل و خارج ما رو با مشکل مواجه میکنه. ممکنه عنوان ثانوی سبب بشه که این فریب خورده ها رو ولو تظاهرم کردن، مدتی هم تو خطم بودن، تبلیغاتی هم میکردن، حالا این فریب خورده ها برگشتن، توابین شدن. اینها رو ممکن است ما به دلیل عناوین ثانویه صرف نظر کنیم و به همین جهت بود که امام قدس سره الشریف هم فرمود هر کدام از اینا توبه کنن قبولشون کنید. نه، این درباره بچه مسلمان هاست. نه، الان هم همینطوره، الان هم خیلی هاشون فریب میخورن. نه، بقیه احکام الان بگیم اموالشون هم ازشون بگیرید، زناشون هم جدا بشه، این یک تزلزلی در جامعه پیدا میشه، واقعا تزلزل میشه. چه کنیم، زمانی هست که گرفتار شدیم در چنگال تبلیغات مختلف. حالا بگیم همه زنان اینها جدا بشن، همه اموال اینها رو بگیرید، خود اینها یکی و دوتا و صدتا و هزارتا نیست، هر کجا اینطور شد میگیم. نه، حدود خدا رو شلاق میزنن، خبری هم نیست. شما میخواهید در یه روز از این بچه مسلمانایی که توبه کردن و برگشتن میخواهید 10,000 تاش از نمیشه دیگه. شما تا دستتون نیاد تو حنا به قول معروف نمیتونید بدونید که اگر بخواهید این حکم اجرا کنید درباره فریب خوردگان تائب چه مشکلی پیدا میشه. امام دیگه از شما، از امام قدس سره شدیدون فی امر الله تعالی شدیدتر نیستید، اشد نیستید. شون ملاحظه کردید واقعا نمیشه، ولذا گفت این منافقین رو در زندان ها هستن، اینها رو بیارید و بالاخره ببینید کدامشون توبه میکنن. اونشون که توبه کردن راهشون کنید برن، اما اونهایی که توبه نکردن، بچه مسلمان هم بودن، مرتد فطری بودن، اینا همه شون یا غالبشون مرتد فطری بودن، این مسئله در شرایط فعلی مشکلات داره. بله، این بله رو هم دقت کنید، اجازه بدید. بله، اونهایی که معاندن، مزاحمن، تبلیغات رو بر ضد میکنن، تائب هم حاضر نیستن باشن، افراد واقعا فاسد و مفسدی هستن، نه، این عنوان ثانوی در باره اونها نیست، در باره سلمان رشدی ها نیست، در باره منافقینی که الان به نفاقشون ادامه میدن، به ارتدادشون ادامه میدن، در باره اونها نیست. ما در باره اون توابینی میگیم توبه کردند و برگشتند و واقعا اصلاح شدند. بعضی ها، این نکته هم دقت کنید، من در بعضی از نوشته ها دیدم که بعضی ها نوشتن حکم مرتد در اونجای اجرا میشه که واحد باشه، یکی دو تا سه تا باشه، اگه یک گروه از این مرتد شدن اصلا حکم مرتد جاری نمیشه. استدلال هم کردن به مرتدین اوائل اسلام که گاهی بعضی از قبائل مرتد میشدن، بچه مسلمون هم بودن. شنیده نشد. مثلا در زمان علی علیه السلام اصحاب جمل مرتد بودن. کسی که سب به امام بکنه کافره، کسی که شمشیر به روی امام بکشه مرتده. اصحاب جمل همشون مرتد بودن. بعد از آن که جنگ تمام شد، حضرت نفرمود اینا مرتد فطری هن، بچه مسلمان بودن، همشون از دم شمشیر بگذرونید. قبول کرد. حالا آیا علتش این است که دست جمعی و فردی فرق داره اونگونه که بعضی خیال کردن، یا اینگونه که من عرض می کنم علتشه؟ عناوین ثانویه گاهی سبب میشه که بپذیره هر چیه. علی علیه السلام نگفت چرا دقت نمی کنید؟ بسیار خوب، میخوام ببینم این اصحاب جمل چی شدن؟ زناشون رفتن عده نگه داشتن؟ یا شما از علی علیه السلام انقلابیتر و مکمترید؟ مرتد شدن کسی که شمشیر به روی امام بکشه. شما ناصبی میگه مرتده، فکیفه به کسی که شمشیر به امام بکشه؟ این که مرتده بدون اشکال، کافره. اینا مرتد شدن. یا به قول ایشون حر ابن یزید ریاهی را هم شما بگید چرا امام حسین توبهش قبول کرد؟ یه تائب خالصی داریم که همه جا به عنوان تائب خالص عنوان میکنیم، شما هم یه تائب خالص از ما بگید هر جا دارید. ما میخوام ببینیم چیه اینا که در جنگ جمل گروهی اموالشون به میراث رفت؟ نه. زنانشون جدا شدن؟ نه. همشون کافر بودن یا بچه مسلمان هم توش بود؟ بچه مسلمان هم توش بود. همشون اعدام کردن؟ نه. همه عناوین ثانویه صدر اسلام هم بود. خیال نکنید زمان ما هم منحصره در صدر اسلام بوده، الانم بوده. بنابراین گاهی عناوین ثانویه ما نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا مرتد ملی رو مطالبه فرمایید.